أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث صدقه روایاتی رو خوندیم و روایات فراوان دیگری هم هست. از کتاب ثواب الاعمال مقداری روایت خوندم، ادامه اون روایات رو عرض میکنم تا بریم باز روایت دیگری که داریم رو بخونیم. از امام باقر علیه السلام روایت داریم که البر و صدقه ینفیان الفقر. این خیرخواهی، کمک کردن به دیگران، بر معنای احساس وظیفه میده. این احساس وظیفه در برابر دیگران و دلسوزی و خیرخواهی و دستگیری از دیگران، این و صدقه، این دوتا با هم دیگه فقر رو نفی میکنه، از بین میبره. و یزیدان فل عمر، عمر رو هم طولانی میکنه. و یدفعان ان صاحبه ها سبعین میتت اسو، 70 نو مرگ بد رو از صاحبش دفع میکنه. روایت دیگه از جابر از امام باقر علیه السلام که امیرالمومنین فرمودن تصدقت یوما بدینار، یه روزی من یه دینار صدقه دادم. پیغمبر اکرم به من فرمودن که اما علمت یا علی ان صدقت المؤمن لا یخلا تخرج من یدی حتی یفک عنها ان لحی و سبعین شیطانا. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان، نمیدونی که صدقه مؤمن از دستش در نمیاد مگر اینکه قبل از اینکه از دست این در بیا از دهن 70 تا شیطون در میاد و همه اینا میگن کلهم یأمره به ان لا تفعل، همه میگن که این کار انجام نده. از دهان این، در واقع انگار از دهان این 70 تا شیطان میکشه بیرون و این 70 تا انگار هی میان وسوسه میکنن که این کارو نکن. این پس تقابلش با شیطان که حیثیت ملکوتی صدقه اینه و انگار تو دهنیه به 70 تا شیطانه و خب این تو دهنی هم باعث تضعیف این شیاطین میشه دیگه. این شیاطین چون تو روایت داره که شیطان متکبره، این از روایت فوق‌العاده ماست. خیلی این روایت محشریه. روایت داره که شیطان متکبره، متکبرام اینجوری هن که اگه یه بار دو بار حرفشون رو گوش ندی، بی‌اعتنایی کنی، دیگه خودشو سبک نمی‌کنه. بلاک که بکنی دیگه این ور رو نمیاد. یا مثلا اگر دوتا پیام داد سین کردی جواب ندادی، دیگه پیام نمیده، متکبر شکلی. لذا میفرماید که شیطان متکبره، دو بار که بهش اعتنا نکردی دیگه نمیاد سمتت، دیگه وسوسه نمیکنه. قاعده عجیبی است در، مگر اینکه احساس کنه خودت داری بهش چراغ سبز نشون میدی و به قول امروزی پالس مثبت براش میفرستی و از این چیزا. وگرنه اگه دو بار بی‌اعتنایی کردی و بعدم دید که بهش محله میذاری، دیگه سمتت نمیاد. تا خودت نری سمتش، او سمتت نمیاد. این تو دهن شیطان زدن با صدقه که 70 تا میان میگن که این کارو نکن، این تو دهنش که میزنه اینو بهشون بر میخوره، میرن دو قدم عقب میشینن و وقتی که عقب نشستن دیگه سمت شما نمیان تا اینکه شما بری سمتشون. اینا تو دهنی میخورن، از شما عقب نشینی میکنن. این از جهت شیاطینش. بعد میفهمن که وما یقع فی ید سائل حتی یقع فی ید رب جل جلاله. چیزی تو دست سائل، اون کسی از شما درخواست میکنه، قرار نمیگیره. افتاد در مورد گدایی انشالله عرض میکنم که گدایی قاعده اولیش حرمته، حرامه. گدایی کردن حرامه، اگرم تازه شرایط خاصی و اینا، بازم کراهت شدید داره و گدایی ابدا چیز خوبی نیست. این حرفا هم ابدا به معنای گداپروری و تکدیگری، ترویج تکدیگری و یه کاری بکنیم که هر کی گدا شد احساس خوشبختی بکنه و همه میان فلوسن تو گدایی و این چیز بدی است و حالا دامنش انشالله نکاتی عرض میکنم که صدقات ما نباید کمک به این ماجرا بکنه. اگر صدقه شما کمک به گداپروری بکنه، این صدقه حرامه. اینجور صدقه دادنی حرام، چون اعانه بر اسم میشه به قول علما، این کمک بر معصیت. یعنی طرف به پشتوانه که میدونه میاد سر چهار راه میسه گدایی میکنه، دیگه نه کاسبی، نه شغلی، نه فعالیتی، و مردم هم جوش کمک میکنه. الان بسیاری از افرادی که تکدیگری میکنن توی مملکت، درآمدشون از بسیاری از مشاغل بالاتره. تو اون بحثی آن سویمک میگفتم، نمیگفتم این جوانی که اومده گل میفروشه، اومده شیشه ماشین تمیز میکنه، این اگه بره گدایی بکنه 10 برابر درآمد داره. اون که دست فروشی میکنه، جوراب میفروشه، چه میدونم سوزن میفروشه، نخ میفروشه، چه میدونم کیسه میفروشه، لیف میفروشه، این اگه بره گدایی بکنه چندین برابر درآمد داره. این فرهنگ بدیست و غلطه، این خوب نیست. صدقه ای که کمک بکنه طرفو راه بندازه، فعالش بکنه، نه اینکه زمینگیرش بکنه و مفخورش بکنه. طرفو اهل تولید بکنه، حمایت باشه، حمایت از فعالیت باشه، نه حمایت از جمود و رکود، حمایت از تحرک باشه. کسی میخواد حرکت بکنه و توانش رو نداره، جون نداره، انرژی نداره برای حرکت کردن. صدقه خوبه که او رو به حرکت بیاره، کمکش بشه برای حرکت، نه اینکه طرف اگه یکم هم حرکت داشت میبینه که آقا دارن ما رو تعمیم میکنن. البته اینم فهمید که اگر گداهایی که دروغگوان نبودند، خدا بر شما عذاب نازل میکرد. یعنی این چون خیلی از اینا راست میگن، و بازم اینم بگم که در مجموع ولو آدم احتمال اینم بده که اینا دروغ میگن، بازم خوبه که آدم صدقه بده. این دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم که خیلی کار سخت میکنه و پیچیده میکنه. پس هم قاعده اصلی در ما صدقه دادنه، قاعده اصلی در اونی که میگیره حرام بودنه. این دوتاش با هم دیگه و کار سخت میشه. اگر میتونیم محک بزنیم، طرف میگه من مسافرم و جا موندم و خیلی خوب، که اکثریت ظاهرا اونجوری که فهمیده میشه دروغ میگه تو اینا، یعنی ترفندهای عجیب غریبی هم اجرا میکنن. یکی از اینا چند تاش به طور ما خورده جاهای مختلف، از راهن تهران و از چه میدونم یکی مدوب، خیلی قیافه وزین و شخیص و عجیب و غریب و با اصطلاحات خیلی فنی گفت من دانشجوی فلان شهرم و از دانشگاه بخوام برم و بلیط ندارم. بعد ما رفتیم و برگشتیم، دیدیم که پلیس راهن رو دستگیر کرد. سریع اومدیم و بعد اون پلیس راهن سرش داد گفت تو این آجاقارم تیغ زدی. و اون برگشتیم کم نمیاد، گفتش که آجاقا من شما با تیب خاطر به من ندادینو. بعد خیلی اصلا با کلاس از اون فرمش پایین نیومده بود، یعنی ابدا من با اگه اون داد و اون دستبند و اون مأمور نبود، حتی اون لحظه هم باورم نمیشد که این داره دروغ میگه. انقدری که این آدم متشخص و آدم جا افتاده و فرهیخته ای خودشو نشون میداد، حتی از نادانی ما بودی، یعنی ما اگه اهل دل بودیم با تشخیص میدادیم که این بابا اهلیت نداره. به هر حال احتمالش میرفت قشنگ، یعنی به هر حال بله، میگه به دل نگاه کن رو بعد میفهمد که ببین دل چی میگه. ولی خب بلا به هر حال اهل بیت حتی جاهایی بوده که میدونستن دروغ میگه طرف، از امام کاظم علیه السلام درخواست کمک کرد و ازش بفهمونن من که میدونم تو فلان جا اینقدر پول قایم کردی، ولی اینو بگیر. یعنی در هر صورت چون داره که این داره ماء الوجه، آبروشو داره میذاره، آبروشو داره میفروشه و اینو تو روایت هم داره که آبرو مثل یه یخ میمونه که وقتی طرف درخواست میکنه اینو داره تقطیرش میکنه، داره قطره قطره میشه، آب میشه، از آب روش داره میذاره. لذا شما دست خالی ردش نکن، ولو میدونی دروغ میگه، ولو میدونی، مگر اینکه این کمک بشه. مثلا میدونی که طرف معتاده و میره مواد میکشه، خب اینجا وجهی نداره، یا مثلا کار خلاف میکنه با این پول، اینا وجهی نداره. به هر حال خیلی ریزه‌کاری زیاد داره بحث صدقه، بحث سختی است، به این سادگی ها نیست. اینی که میدی در دست سائل، فهمود که قبل از این که تو دست سائل بذاری، میذاری تو دست خدا. یقع فید رب جل جلاله، صاف میره تو دست خدا. بعد این آیه رو خوندن پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین که در سوره مبارکه توبه است، آیه 104، علم یعلم ان الله و یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات، نمیدونن خدا توبه رو قبول میکنه و صدقات رو میگیره؟ خدا خودی صدقات رو اخذ میکنه، خود خدا صدقات رو برمیده. صدقه رو که میذاری اون طرف دیگه دست زید و بکر و عمرو اینا نیست، فکر میکنی مثلا مشتقی و مشحسین و اینا داره صدقه میگه، این دست خداست، دست مشتقی نیست. ولو کاری هم که بکنه حرام باشه، ولو داره دروغ میگه، ولو داره دروغ میگه، صدقه که داره میگیره اهلش نیست. شمایی که میدی اینجا دست داری تو دست خدا میذاری. حالا واسه شما میخونم که اینجا رضا دست خودشون هم میبوسیدن، اهل بیت میگفتن تماس با دست خدا پیدا کرده. روایت دیگه داره از امام باقر علیه السلام ابوبصیر نقل میکنه، حضرت فرمودن که من اگه حج به جا بیارم برام بهتره که بخوام برده آزاد کنم، و تا 10 برده رو اسم آوردن، یعنی یه حج بهتر از 10 برده است که بخوام آزاد کنم، بعد تا به 70 شمردن، حتی انتها الی 70، تا 70 شمردن که من اگه یه حج به جا بیارم برام از 70 برده بهتره. ولن اول اهل بیت من المسلمین، اگر یک خانواده از مسلمین رو عائلهشو به عهده بگیرم، عائله خودم یعنی سرپرستیشو به عهده بگیرم، و اشبع جوعتهم، گرسنگی اینها رو برطرف کنم، اکسو و عورتهم، برهنگی اینها رو بپوشونم، اکف و وجوههم عن الناس، آبرو اینا از مردم نگه دارم که اینا به گدایی و دست راست کردن اینا نیفتن، احب و الیه، این برای بهتره من ان احج حجته و حجته و حجته حتی انتهى الى 10 حتی انتهى الى 70. فهم اگه یه خانواده رو اداره کنم، یه نفر اینا رو بپوشونم، سیر کنم، آبروشون نگه دارم، از 10 تا حج بلکه از 70 تا حج برام بهتره. پس یه حج از 10 تا برده آزاد کردن بلکه 70 تا برده آزاد کردن بهتر، یه دونه سرپرستی خانواده از 10 تا حج یا 70 تا حج بهتر. باز اینا نه با قرائتی بشه، اینا دیگه با بحث قبلی که توضیح دادی معلومه، میخوام قیمت عمل بگن، نه اینکه تو یه خانواده رو اداره که دیگه نمیخواد حج بری. اگه حج نرفتی که میشه جزء فاسقین، وقتی هم جزء فاسقین شدی که دیگه اعمالت اصلا قبول نمیشه، اینا خلط ماجراست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه. اینایی که میگن نمونه متقینه، متقین کیه؟ کسی که حجشو به جا میاره. اون که حج نمیره که اصلا تقوا نداره، تقوا نداره که اصلا عمل قبول نمیشه ازش. اینا معمولا باید خلطش بکنیم مسئله. خب حالا سامانه هایی ظاهرا هست برای اینکه مثلا اگه میتونیم صدقه مستقیم بدیم که بهتره، اگرم نه که روزانه بتونه مثلا برداشت میشه، بعد مثلا رو حساب میاد، قبض میشه، فلان میشه. اگه بشه این دوستان ما خودشون یه کاری رو را بندازن از بین عزیزانی که حالا مخاطبین ما هستن، اینها تو این وضعیت علانی ما خیلی صدقه کمک میکنه، مخصوصا ماه شعبان هم که بالخصوص سفارش شده، صدقه در ماه شعبان برکات خاص و ویژه‌ای داره، و با این غم و اندوهی که فضای مملکت ما رو گرفته و حال مردم ما حال خوبی نیست، قصه دارن، بسیاری از این خانواده ها عزیز از دست دادن و خیلی هم دوران تلخیص الان برای اینجور ماجرایی، نه تشییع درست حسابی، نه تدفین درست حسابی، بعضی از این عزیزان و قبر رو حتی بهشون خبر نمیدن، نه مراسمی، نه 4 بتونن بیان کنارت بشینن، تسلیتت بدن، سبک بشی، گریه بکنی، میبرن دفن میکنن و تو خونه میشینی، حتی خونه اون متوفا نمیتونی بری. یعنی اون عزیزی که مثلا شوهرش تا پری روز سرحال بوده، خوب بوده، یهو گرفتار شده و تازه خانواده رو میبرن تو قرنطینه، تازه خیلی از این خانواده هم متاسفانه خودشون باز مبتلا به کرونا هن. یعنی طرف خودش الان شدیداً بیمار، بهش میگن پدرت هم از دنیا رفت. آره ما داریم همینجور در بین طلبه ها که خودش مبتلا شده، پدرش از دنیا رفته، خودش هم حال شدید و بعد این خیلی وضعیت روحی، وضعیت سخت و تلخیست. مشکلات اقتصادی مردم، اون پیرمرد و پیرزنی که مثلا با دست فروشی اموراتشون اداره میشه، یعنی واقعا جگر آدم کباب میشه وقتی به اینا فکر میکنه که مثلا سر چهارراهی میرفتن مثلا لیفی میفروختن، سفیدابی میفروختن، همین هم الان از خونه نمیتونن بیرون بیان، کمترین درآمد رو ندارن و رسیدگی به اینها نیست، کسی به داده اینها نمیرسه، خیلی اینها سخته حتی تصورش و فکر به اینها. اون عزیزی که روزمز بوده، بنایی میکرده، کارگری میکرده، دست فروش بوده و همین الانش اونا که به حال کارشون کارهای در واقع تجاری به حساب میاد، تجارت میکردن، مغازه دار بودن، به حال کارشون شکلی بوده، اونا که حقوق پیگیر نیستن، حقوق ثابت ندارن، الان همه کارا تعطیل و راکت، نه درآمدی نه. و این حال، این در واقع فضای جامعه، حالا بسیاری از این عزیزانی که بحثای ما رو گوش میدن، دنبال میکنن، توشون داریم عزیزانی که مبتلا هستن به کرونا، بعضی پیام دادن که ما کرونا گرفتیم و دلخوشیمون تو این ایام فقط همین بحث هاست که گوش میدیم، و اینو بدونن که ما از عمق دل به این عزیزان علاقه داریم، دعا میکنیم، هرچند به دعای ما که اتفاقی هم نمیفته، و هم شرمنده ایم که نمیتونیم به این عزیزان خدمتی برسونیم حضوری، هم جان ما آتش گرفته است از این مصیبتی که بر مردم وارد شده، خانواده هایی که عزیز از دست میدن، خانواده هایی که گرفتار کرونا هستن، خانواده هایی که مشکل اقتصادی دارن، خیلی خیلی ماجراست، خیلی تنهایی هایی که عزیزانی که تو خونه هن، تنها هن و مشکلاتی از این قبیل. اون عزیزانی که رسیدگی میکنن باز بین قشر زحمتکش و فداکار، پرستار، پزشک، عزیزانی که خدمات درمانی انجام میدن، خصوصا عزیزانی که نیروهای امنیتی هستن که اینا معمولا خیلی یادی ازشون نمیشه، اون نگهبان بیمارستان، اون چه میدونم افسر نیروی انتظامی، اون سرباز، اون چه میدونم افراد مختلفی که دارن کار میکنن و زحمت میکشن، شب و روز ندارن تو این وضعیتی که از حیث سلامت خطراتی براشون هست، اون عزیزانی که رفتن مشغول کفن و دفن شدن، مشغول رسیدگی به اموات شدن، مشغول رسیدگی به بیماران شدن و همینطور جاهای مختلف، فعالیت‌های مختلف، واقعا خدا قوت باید گفت و باید دعا کرد برای این عزیزان و باید یه صدقه داد برای خود این عزیزان که محفوظ باشن، صدقه دیگه داد برای این بیمارانی که اینجوری هستن، صدقه داد برای اون امواتی که از دنیا رفتن که خدای متعال به اینها عنایت بکنه، صدقه بدیم برای اون خانواده هایی که عزیز از دست دادن که خدای متعال صبر و سکینه بر اینها نازل بکنه. مسئله امروز ما با صدقه بخش عمده ایش برطرف میشه، فقط صدقه سنگینی لازم داره، قربانی های سنگینی. یکی از دوستان الان به من پیام داد، مقداری یعنی قبلا پیامک داده بود، شماره حسابی داده بود که مثلا کسی خواست کمک بکنه، بعد پیام داده که اون مثلا مقداری کمک جمع شده و چند تا گوسفند و چند ده تا مرغ و اینا تهیه شد به خانواده‌های به شدت مستمند و نیازمند حاشیه شهر مشهد بردن دادن. حالا این دوستمون هم اگه بشه شماره ازش منتشر بشه، میدونم که تعداد زیادی از عزیزانمون، از این مؤمنین و خوبان و پاکانی که با حسن ظن و محبتشون این بحثا رو گوش میدن و محبت دارن به ما، قطعا بنا دارن که دستگیری بکنن از این عزیزان. خلاصه شرایط سختی است و با این که ما در کوران این ماجرا بودیم، یعنی این ترور بیولوژیک اصل هدفش ایران و جمهوری اسلامی و مردم ما بودن، ولی به لطف خدا تا به حال به طرز اعجازانگیز و اعجابامیزی ما این بحث رو پشت سر گذاشتیم. شما در ایتالیا تعداد اموات رو ببینید، در آمریکا ببینید که چه گرفتاری، واقعا چه بلایی سر اینها در اومده و کار از دستشون در رفته، و اینجا بدون امکانات و با اون روحیه رشادت آمیز مردم، به هر حال این روحیه رو هیچ جای دنیا مردم ندارن، تو این فضا اونی که اول خودشون میبازه پرستاره، اون پزشک رها میکنن، واقعا به بیمار رسیدگی نمیکنن که خودش نگیره، ولی ما اینجا میبینیم این ایمان ما، این مردم مؤمن ما، این روحیه ایثار، فداکاری، جهاد وقتی که هست اتفاقا خودشون به کام خطر میندازن و میان تو متن ماجرا با توکل به خدا و با عنایت حق تعالی. خدای متعال انشاءالله فضل و رحمتش رو تو این ایام به حق ناله های زین العابدین، به حق بیمار کربلا امام سجاد علیه السلام که درد بیماران رو خودشون به نحو اتم کشیدن و میدونن که این بیماری چقدر سخته و تو این شرایط اگر کسی عزیز هم از دست بده چقدر تلخه، خدا رو قسم میدیم به آبروی امام سجاد علیه السلام، به ناله های سحر امام سجاد علیه السلام، به مناجات ها و سجده های زین العابدین سلام الله علیه، خدا این مصیبت رو از سر مردم ما برداره و دفع بکنه این بلا رو و این گرفتاری رو و منتهی بکنه به یک فرج قریبی و یک فتح قریبی و گشایشی ایجاد بکنه و این دلها رو باز بکنه، این حال مردم رو خوب بکنه با توحید، نه با سرگرمی و با چه میدونم لغو و با لهویات و فلان و اینا که ما حواسمون پرت بشه، نه، با جلوه خودش، با عنایت خودش، با اون دست کرم و اون ید الله همراه فضل خودش اینو نشون ما بده و این عنایت رو بکنه و این گرفتاری ها رو از این مملکت برطرف بکنه. لذا اصل کاری که از ما برمیاد فعلا صدقه است، از صدقه غافل نشیم به هر نحوی که میتونیم، صدقات خیلی توش برکت، خصوصا قربانی، خصوصا قربانی، خصوصا قربانی، خیلی اینا برکت برکت داره. با همه این نیت هایی که عرض کردم ولو 100 تومن صدقه میدیم، تمام این نیت های این 5 6 مدل نیتی که عرض کردم رو توش داشته باشیم که همه این نوع ابتلاعات دفع بشه. در روایت دیگه ای از امام صادق علیه السلام داره، اینم روایت قشنگیست که خب تو صدقه اونی که مهمه خود اون مستقیم صدقه دادن خیلی توش برکته، ولی این واسطه هایی هم که هر کی واسطه میشه اینا هم همونقدر اجر میبرن، که اینم روایت جاریست. میفهمون لو جر المعروف علی 80 کفا، اگه 80 تا دست واسطه بشه برای یه کار خوب، لا اجر كلهم، همشون اجر میبرن، من غیر ان ينقص من صاحبه من اجره شیئا، بدون اینکه اجر هیچکونشون کم بشه، همشون اجر کامل میبرن. یعنی شما به فلانی میگی، او به فلانی میگه، یه پیامی که 80 نفر 80 واسطه فوروارد میکنن تا میرسه به اون نفر آخر، او یه کاری میکنه، تمام این 80 نفر وسط ولو هیچکونم دست به جیب نشدن، ولی یه فورواردی کردن به یه نفر رسوندن، او به بعدی، او به بعدی، او... کل کار خیر این شکلی ها، چه کتاب باشه، چه سخنرانی باشه، چه مطلب علمی خوب، چه روایت باشه، چه صدقه باشه، هرچی، همه این دست‌هایی که واسطن تو این کار بدون اینکه اجرشون کم بشه به همه‌شون اجر کامل میرسه توی این سیستم کار خیر وقتی قرار میگیرن، ولو 80 تا دست باشه. جای دیگه داره که امام صادق از پیغمبر نقل میکنن که افضل الصدقه صدقتون ان ظهر قنا، بهترین صدقات صدقه‌ای که از روی استغناء نفس باشه، یعنی آدم دیگه چشمش پشت سر او نباشه، از سر قنا، نه از سر فقر و اینا، چشمش رو پشت این که داره میده احساس بی‌نیازی کنه، این قشنگ‌ترین صدقه است. وقتی میده احساس کنه که من واقعا نیازی به این نداشتم، این خیلی این نظر رحمت خدا رو جلب میکنه. روایت دیگه داره که از ابو بصیر که از یکی از امام باقر یا امام احده ما، از یکی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام پرسید که ایو صدقت افضل، کدوم صدقه بهتره؟ حضرت فرمودن که جهت المقل، اون کسی که دارایی کمی داره و صدقه میده. بعد فهمید که اما سمعت قول الله عز و جل و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که آیه 9 سوره 8 نخوندین آیه رو، میفهمن که به خودشون ترجیح میدن ولو خودشون گرفتارن، نیاز مبرم دارن. تراها هنا فضلا، میبینی اینجا داره یه فضلی نشون میده، تو این آیه میبینی فضل و فضل و اون کسی که خودش محتاجه، خودش نداره، خودش گرفتاره. بعضی از این عزیزانی که درخواست این دارن که آقا مثلا بگید ما یه نفر معرفی کنید که ما صدقه بهش بدیم و چه بدونم کمک بکنیم، آدم وقتی به اون نگاه میکنه میبینه که خودش هشش گره نوشه، خودش پول لازم داره، اصلا چه واسه خودش بیش صدقه تعلق بگیره، ولی با چه اخلاص و محبتی واگذار میکنه و به دیگری میرسونه با تلاش، با اصرار. این خیلی نظر رحمت خدا رو جلب میکنه، خیلی. تو این ماه شعبان ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما فضلت علیه به ما وسعت علیه من فضلک. یکی از دعاهایی که ما داریم تو این ماه شعبان اینه، تو صلوات شعبانیه، روزی من کن مواسات با کسانی که روزیشون رو تنگ کردی و به من روزی دادی. خیلی جالبه، این روزیه، روزی من کن که روزی اونایی که کمه، تو روزیشون رو کم کردی که من روزی اونا رو بهشون برسونم، اینو روزی من کن که روزی رسون باشم. ما فهم کنیم روزی فقط گرفتنیه، نه عزیز من، روزی خیلی وقتا دادنیه، روزی گرفتنی و حیوانات هم دارن، روزی دادنی فقط مال انسانه، روزیش اینه که میگیره به بقیه میده، حیوان میگیره مصرف میکنه، هیچ حیوانی نمیگیره که بقیه بده، حیوانات میگیرن که مصرف کنن، همش گرفتنی، روزیشون گرفتنی. اگرم آدمی روزی رو فقط تو گرفتن میبینه، این در حد حیوانات. اگه آدمی روزی رو تو دادن میبینه، از خدا میخواد روزیش بشه که ببرد برساند، به دیگران برساند، به دیگران بدهد، این اون آدمی است که تربیت شده ماه شعبان و تربیت شده صلوات شعبانی است، از رحمت خاص ماه شعبان بهره داره. اگه رحمت خاص ماه شعبان اومد، آدم شکلی میشه، میخواد دستگیری بکنه از بقیه، حالش این شکلی است، منقلبه، درگیره، من چیکار میتونم بکنم از بقیه، از خدا میخواد، دعا میکنه. تا حالا شده ما بریم حرم حاجتمون این باشه؟ میگه حاجت تو ماه شعبان این باشه، خدایا یه کاری کنم میتونم دستگیری کنم. معمولا ما حرم که میریم حاجتمون اینه که خدایا دستمو بگیر، یه چیزی کف دستمو بذار، آبروم شه اینو نره. چقدر دعا میکنن که خدایا کار کن که من آبرو حفظ کنم، انقدر دستم پر باشه دست بگیرم اونا که داره آبروشون میره، آبروشون نگه دارم. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک، چه قشنگ، روزیم که اینم رزقه، این رزقیه که خیلی نمیبینه، این رزق. میگه طهارت دائم که داشته باشی، با وضو باشی، نیت پاک که داشته باشی، خیلی چیزا، خدا روزی تو زیاد میکنه، اینا خودش روزیه. همینی که تو همون 100 تومانی که داری، حست اینه که دوست داری 100 تومن رو به بقیه برسونی، این بزرگتر از همه روزیه دیگه است. نه این فهم کنم مثلا 100 تومانیاشو بیشتر میکنه، نه، خودتو توسعه میده، سنزید المحسنی، خودتو بزرگ میکنه، دلت دریا میشه، 100 تومن کف دستت میذاره، با این 100 تومن بیقراری که من اینو به کی برسونم، این فکر اگه روزی زیاد بشه این 100 تومنش بشه 500 تومن. اون البته رزق غیر رزق حیوانیه، رزق انسانی نیست، رزق انسانی اینه که 100 تومن رو تو اضافه نمیکنه، خودت رو اضافه میکنه. حالا شاید 100 تومن هم اضافه کنه، تو اون بحثی نیست، ولی اول به جای اینکه اونی که تو دستت زیاد کنه، خودت رو زیاد میکنه، انقدر وسیع میشی، همش به فکر اینه، اونی این توسعه است. اون وقت برزخش هم خیلی وسیعه، این اون باقی که تو برزخ داره هزاران سال بری تموم نمیشه، این بخاطر اون توسعه ایست که در قلب او بود، جلوه میکنه اونور دیگه. این دست بخشنده بود که وسعت میداد به بقیه، زندگی بقیه، بقیه از تو تنگنا در می آورد، بعد این از تو تنگنا در میاد. لذا صدقه تنگی قبر و فشار قبر رو برمی‌داره، هم صدقه که خودت از طرف خودت میدی، هم صدقه که از طرف مرده میدی، تنگی در میاره. صدقه کارش گشایشه، وسعته، که حالا بعضی روایاتو میخونم در مورد صورت ملکوتیش که سایه هم گفته شده در صورت ملکوتی صدق. روایت دیگه ای داره که حضرت فرمودن که تفک و انلوحی سبعین شیطان، از دهن 70 تا شیطان در میاد که همه میگن که الله تفعل، وقتی صدقه میخوای بدی، که شبیه هم روایتیست که خوندیم. بعد میفهمن که از پیغمبر سوال شد که کدوم صدقه بهتره، حضرت فرمود که الا ذر رحم الکاشح، نسبت به اون فامیلی که رحمته و نسبت به تو کینه داره، چون رحم در اولویته، اونی هم که به کینه دارم در اولویته، این دو نفش در اولویته. سل من قطعک، به اون کسی که چون پا گذاشتن رو تعلقاتش از همه بیشتر دیگه. امام خمینی میفهمه همه دین پا گذاشتن رو تعلقات، در 40 حدیث میفهمه که بعضی عبارات رو میخونم براتون. همه دین فلسفه کل احکام اینه، پا گذاشتن بر تعلقات و ایجاد علقه نسبت به خدا، این فلسفه همه احکام ما اینه، حج برای اینه، زیارت برای اینه، نماز برای اینه، روزه برای اینه. روزه یه علقه رو میکنه یه علقه ایجاد میکنه، نماز یه علقه میکنه یه علقه ایجاد میکنه، صدقه یه علقه میکنه یه علقه ایجاد میکنه، حج یه علقه میکنه یه علقه ایجاد میکنه، همش این شکلیه. این فلسفه دینه، احکام اینه، اومد از غیر خودش بکنه به خودش متصل کنه. حالا هرچی که بیشتر علقتو میکنه فضیلتش بیشتره، هرچی که بیشتر علقه در مورد خدا برات ایجاد میکنه فضیلتش بیشتره. کدوم صدقه بیشتر؟ خود صدقه که برای تعلق زدایی و تعلق زایی، تعلق از غیر زدوده میشه، تعلق به حق زاییده میشه، درسته؟ حالا به رحم وقتی که صدقه میدی این تعلق به حقه، به اونی که ازت نفرت داره وقتی صدقه میدی این تعلق زداییه، چون آدم به آخر اونا که دوستش دارن طرف داره به اونا رسیدگی میکنه، هوای اینو داره که اینا فر پسر هواش داشته باشن دیگه، اینا بخیر فالووران و پشت سر ما مصبوس میکنن و اسم آدنه اینا نمیفته و حاجاقا حاجاقا میگن و استاد استاد میگن و آدم بالاخره هوای اینا رو داره. بنده ای که مثلا استادم اگه یه چیزی گیرم اومد سر کلاس میرم به کدوم طلبم هواشو دارم، به کدوم دانشجوام هواشو دارم؟ اونی که خیلی با من شیشه و خیلی از من تعریف میکنه و با این پوله میتونم داشته باشمش، مثلا با این کمکه با این حمایته. معمولا به اونی که از من نفرت داره بدش میاد خاصیتی هم برام نداره به اون کار ندارم، اون مزیت داره، این نظر خدا رو جلب میکنه. به اونی که دوره بعد این کار رو که میکنه خدا اونی که دوره رو برات نزدیک میکنه. درست شد؟ اینا همش قواعده عالم، خیلی حساب کتاب عجیب غریبی داره. میگه تو اونی که دور بود و نزدیک کردی، اونایی که ازت دور بودن برات نزدیک کردن. میگفتی استاد عرفان و استاد معنویت و فلان کتاب و فلان همسر و اینا خیلی دوره، برات نزدیک کردن. دورها رو به خودت نزدیک کردی. اگه نزدیکا رو دور کردی، نزدیکا رو ازت دور میکنن. تا یه قدمیش رسیده همسایه‌ن دیوار به دیوار با فلان عارف دارن زندگی میکنن، 70 سال همسایه‌ن یک سر سوز از این بهره نداره. ببین چه کردی که خدا این نزدیک رو ازت دور کرده. ما میدیدیم بعضی از این بزرگان که همسایه هاشون به اینا توهین میکردن، بعد مثلا این شاگرد خاص سلوکی داشت در اندونزی، هفته یک بار رو تماس میگرفت، دستورات خاص میگرفت، میدید اطرافیان نزدیک جفتک میداختن کنی لگت میزد. یه همین ماجرا اینه، اتیه له الابعد من ضیعه الاقرب اتیه له الابعد، در نحو بلاغت. این دور و نزدیکا ماجراش اینه، اون صدقه که به اونی که دورتره میدی دورا برات نزدیک میشه، بعد نفرت ها ازت زدوده میشه، نفرت زدایی کردی دیگه، کینه ها رو زدودی دیگه، کینه ها ازت محبوب میشه، دل ها یه محبتی نسبت بهت داره، کسی هم نمیدونه چرا، نه اونی که به علاقه داره میدونه چرا دوستت داره، نه تو میدونی چرا دوستت دارن. یه کینه ای زدودی، یه محبتی ایجاد کردی، یه پای رو خود گذاشتی، اینا ماجراش، اینا صورت ملکوتیش. حالا در ملکوت در برزخ که قوغاست، عالم برزخ خیلی حساب کتاب عجیب غریب و قوغاست، از این حقایق این ماجراها چیه فقط خدا میدونه. این صدقات اونجا چه صورتی پیدا میکنه، چی میشه، نفرتی که از بین بردی، محبتی که ایجاد کردی، این محبت اونجا چندین هزار جلوه داره، با چه جلوه هایی میخواد خودشو نشون بده. رحم، رحمت، رحم کردی، ارحم ترحم، رحم کن، رحم میبینی، اون رحمی که اون و رحمت ربک خیر مما یجمعون، فرمود رحمت حق تعالی از هر آن چه جمع کنی بالاتره. کل اعمال یه طرف، رحمت حق تعالی یه طرف، بهشت است و رحمت او، شب اول قبر است و رحمت او، برزخ است و رحمت او، قیامت است و رحمت او، یک سر سوزن رحمتش میچربه بر کل اعمال و داراییات، یک سر سوزن رحمتش هزاران جلوه میکنه تا ابد تمام نمیشه، تمام نمیشه. رحم کنی رحم میبینی، صدقه رحم کردنه و رحم دیدنه، این که 70 تا بلا دفع میشه بخاطر اینکه رحم میبینی. این ماجراش اینه، ذر رحمم بخاطر همین که تو رحم، یعنی کسی که مستحق رحم کردنه، افراد نزدیکی که به تو و خدا رحم کردنه به اونها رو بر تو واجب کرده، دیگرانم با بهشون رحم کنی، ولی این مقدار یعنی میزان رحمی که تو باید به ارحامت بکنی شدیدتره دیگه، از خواهر و برادر و به همین طبقات ارث دیگه، از پدر و مادر و فرزند بعد برادران و خواهران، بعد دایی و عمو و خاله و عمه و اینا. این سه طبقه ارث میشن سه طبقه رحم به همین ترتیب. و هر چی که صدقه به فرد نزدیکتری باشه اثرش بیشتر. البته این بحث صدقات واجب خانواده تعلق میگیره، به ایال اونایی که عائله مان یا نه، اون یه بحث دیگه است که نمیخوام واردش بشم، بحث فقهی داره. و بحث سادات و اینا هم که بحث فقهی است که اگه ان شاءالله بشه نکاتی عرض میکنه. میفرماید که اگه کسی در ماه رمضان یک صدقه بده، خدا 79 بلا از او دفع میکنه. از امام صادق، یا چون وقت نیست من عربیاشو کمتر میخونم. از حضرت پرسیدن که اینایی که میان جلوی در خونه، من یسالو علی الابواب، اینایی که جلوی در خونه گدایی میکنن، به اینا صدقه بدیم یا بهشون ندیم؟ و یعطیه ووی قرابته، بدیم فامیلامو. از افرانم لا، بل یبعث بها الی من بینه و بینه قرابه فهذا اعظم للاجر. از افرانم به اونایی که فامیلتن بده، اونایی که اقوامتن، این اجرش بیشتره به نسبت اون گدایی که میاد در خونه، چون صله رحم به حساب میاد. میفهمید که امام باقر علیه السلام وقتی عرفه میشد، لم یرد سائلا، هیچ گدایی رو رد نمیکرد. در عرفه هیچ گدایی رد نمیکرد. روز جمعه میفهمن که هر خیر و شری مضاعف، لذا صدقه جمعه هم مضاعف میشه ثوابش. عبدالله ابن سنان میگه که سائلی اومد شب جمعه خدمت امام صادق علیه السلام، فسأله فرده، این درخواست کرد از حضرت، حضرت ردش کردن، به چیزی ندادن. ثم التفت الی جلسائه، بعد نکته رو از فهمیدن، فهمیدن که حضرت به اینا که بغلشون نشسته اون وقت تعجب کردن دیگه، این طرف ما درخواست که این چیزی از چیز ندادن. از فهمیدن اما اندنا ما یتصدقوا به یتصدقوا علی، ما داریم الان صدقه بهش بدیم، ولکن الصدقه یوم الجمعه تضاعف از آفن، ولی صدقه در روز جمعه چندین برابر ثوابش. یعنی من الان ندادم، پولی که برای صدقه بود و گذاشتم کنار تا فردا بدم که روز جمعه چند برابر بشه. شب جمعه هم ندادم، روز جمعه دادم چند برابر بشه. در مورد صدقه مخفیانه روایت داره که صدقه مخفیانه باعث میشه که غضب رب خاموش میشه، آتش غضب حق تعالی رو خاموش میکنه. همین کارهایی که با همین اپلیکیشن ها اینا که آدم صدقه میده یا یتیمی رو مثلا تحت پوشش داره، اینا میشه صدقه مخفیانه. هیچ کی واخر نشه. سید اون طاووس به پسرش میگه با دست راست صدقه دادی کار کن، دست چپت نفهم. هیچ کی نفهم. ثواب صدقه علنی از امام صادق علیه السلام که صدقه علانیت تدفع 70 نوعا من البلا. صدقه علنی 70 نوع بلا رو دفع میکنه. صدقه مخفیانه غضب حق تعالی رو خاموش میکنه. و صدقه شب، صدقه روز باز فرق میکنه با هم. صدقه روز میفهمه که تومیت الخطیئه، گناه رو میکشه، میمیرونه. کما یومیت الماء المل، همونجور که آب نمک رو حل میکنه. و صدقه اللیل تطفئ غضب الرب. روایت دیگه ای داره که معلب بن خنیس میگه که امام صادق علیه السلام یه شب بارانی از خونه در اومده بودن. اینم جالبه، صدقه به اهل سنت بدیم یا ندیم، دستگیری از اینا بکنیم یا نکنیم. میگه که دیدم که حضرت اومدن صاحبان بنی ساعده که جایگاهی بود که فقرا اونجا بودن، منم دنبال حضرت راه افتادم و یهو دیدم از دست حضرت چیزی افتاد و حضرت گفتن بسم الله، خدا اینو به من برگرد، اللهم رد علینا، اینو ما برگرد. راوی میگه رفتم خدمت حضرت و سلام کردم، حضرت فهمیدن تو معلایی، گفتم جل تو فداک. بله، حضرت فهمیدن که دست رو زمین بکش، هرچی پیدا کردی به من بده. میگه که منم هرچی پیدا میکردم به امام میدادم، دیدم یک کیسه نانیه، به حضرت عرض کردم که فداتون بشم، اجازه بدیم من به جای شما این کیسه نانو بیارم. حضرت فهمیدن نه، من اولا هم سزاوارترم برای اینکه بخوام کیسه نانو ببرم، همرام بیا. میگه رفتیم رسیدیم به صاحبان بنی ساعده، مثلا کارتون خوابای اونجا بودن دیگه، شبا میخوابیدن اونجا. خیلی هم لطیفه این ماجرا که حضرت خوش این، خب امام صادق این شکلی هن، امام زمان هم شکلی هن دیگه، من میشه که امام زمان میرن سر میزنن به این کارتون خوابا. خب ما الان شیعه امام زمانی، ما میگیم یبن الحسن فدات و اینا، ما نسبتون با کارتون خوابا چیه؟ بنه که شب بیرون میخوابن، یعنی خیلی سوز میگیره قلب آدم وقتی اینا رو میبینه تو این سرما. تو خیام ولیعصر تهران من گاهی میدیدم زیر کنار اون جوب زیر درخت، صبح زود که میرید میبینید اینا خوابیدن. خیلی واقعا فضای اعصاب خردکنی است و خیلی سخت، خیلی تلخه، اینجور چیزای خیلی تلخه. میگه حضرت اومدن و کنار اینا توی اون سقف سایبان بنی ساعده دیدم یه تعداد خوابیدن، زیر پتوی هر کدومشون حضرت یه دونه یا دو تا قرص نون گذاشتن تا تمام شدن اینا. میگه ما با هم برگشتیم، وقتی داشتیم برمیگشتیم عرض کردیم که آقا اینا رو میشناسید دیگه، اینا رو میدونین که یعرف ها اولا الحق، اینا شیعه. داره مثلا به حضرت میگه که آقا میدونین که اینا شیعه نیستن، اینا طرفدار شما نیستن. حضرت فهمیدن لو عرفو لواسینا هم به دقه، اگه شیعه ما بودن که باهاشون مواسات میکردیم و بهشون نمک هم میدادم جدای از نون، مواسات میکردم نمک هم میدادم، چون شیعه نبودن فقط نون دادم. بعد فرمود که ان الله لم یخلق شیئا الا وله خازنون یخذنه، خدا هیچ چیز رو خلق نکرده مگر اینکه یه خازنی داره، یه خزانه داری داره که این خزانه این شیء داره. همه این عالم این شکلیست، یه خزانه داری داره الا صدقه، همه عالم رو خدا براش خزانه دار گذاشته، خزانه باران، خزانه باد، خزانه خورشید، نور، انرژی، چه میدونم اکسیژن، دی اکسید کربن، هر چی شما بگی خزانه داری داره الا صدقه. صدقه خزانه دار نداره. فان الرب تبارک و تعالی یلیه ما به نفسه، خود خدا عهده داره صدقه است، خودش ذخیره میکنه، خودش خزانه دارشه. بعد فهمم که کان ابی اذا تصدق به شیء، پدرم امام باقر، امام صادق فهمیدن پدرم یعنی امام باقر علیه السلام، وقتی که صدقه میداد یه چیزی رو و وضعه فی يد سائل، وقتی تو دست سائل میذاش ثم مرتده منه و قبله، اول میذاش اینو ادب بشه بین ما انجام بشه. محمود اطلاع انصاری شیرازی این شکلی بود که این کارو میکرد، اگه بین ما ادب بشه خیلی قشنگ، اول پولو امام باقر علیه السلام پولو میذاشن تو دست، حالا الان با این وضع کرونا و اینا نه، پولو میذاشن تو دست سائل، بعد از دست او دوباره در میآوردن میگرفتن بوسش میکردن، بعد بهش میدادن، میبوسیدن و بو میکردن، شمه قبله و شمه، خیلی عرفانی حدیث که حالا امام خمینی در 40 حدیث اینو مفصل توضیح میدن، میگن بوی حق تعالی رو در این احساس میکرده امام باقر علیه السلام، جلوه حق تعالی میدیده، میبوسیده، بو میکردن، بعد میذاشن تو دست سائل، میفهمیدن که این تو دست گدا نمیره، تو دست خدا میره قبل از اینکه تو دست گدا بره. فاحببت ان اناول ما ولاها ولا حلا، دوستشم اونی که به دست خدا رسیده رو بگیرم ببوسم و ببویم. بفهمونن که صدقه در شب غضب حق تعالی رو خاموش میکنه و گناه سنگین رو از بین میبره و حساب رو ساده میکنه و تو حون الحساب، چیکار کنیم به حسابمون سخت، حساب ما رو سخت نرسن، همین حساب کتابی که توی این صدقه در قیامت و اینا بود و جای دیگه هم بعضی اشاره کردن، چی این حساب رو ساده میکنه؟ صدقه. و صدقت النهار، خب این صدقه شب این شکلی، صدقه روز چی؟ تثمر المال، مالتو زیاد میکنه، تزید و فل عمر، عمرتو طولانی میکنه. بعد داره که حضرت عیسی، عیسی مسیح یه روزی از کنار ساحل رد میشد، یه قرص نانی رو از خوراک خودش انداخت تو دریا، یکی از حواریون برگشت گفت که روح الله، کلمت الله، آقا جان چرا این کار کردی؟ این نان مگه خوراک تو نبود؟ ایشون فهمید که این کارو کردم که این جنبنده های دریا بیان از این بخورن و همین ثوابه عند الله العظیم، همین ثوابش خیلی بزرگ. میگن حاکم نیشابور، حاکم خراسان که تقریبا منزه ایران فعلی بود، خراسان قدیم، خوابش رو دیدن بعد از مرگش، گفتن که چی میخوای؟ گفت همینایی که جلو گربه میندازید، به زبان امروزی همینایی که تو آکواریوم برای ماهی میذارید، همونا رو نیت صدقه کنید به ما برسه. نمیدونید اینجا چه دعوایی سر همینا، نمیدونید اینجا چه دعوایی سر همینا، سر همین آشغالی که جلو گربه میندازید، پوست مرغی که جلو گربه میندازید، همین تای نونی که برای ماهی میذارید، همین پوست هندونه‌ای که برای الاغ میندازید، کاهویی که برای گوسفند میگیرید همین وقتی صدقه کنید، اینجا نمیدونید چه قوقایی میکنه، به اینا چقدر محتاجن اینجا خلق الله. فرمود اینی که تو آب انداختم تو دریا انداختم ثوابش پیش خدا خیلی سنگینه. لذا تو روایت هم داره اگر مسافرت میرید توی بیابان و جای مثلا یعنی منطقه سکونتی نیست، منطقه سکونی و مسکونی نیست، این آشغالایی که از غذاتون میمونه، مگر اینکه حالا مثلا چیزایی که قابل استعمال نیست و چیزم نمیشه در طبیعت برنه میگره، تو چرخه نمیاد، مثلا اگر اضافه مونده گوشتیه، استخونیه، برنجیه، داره که اینا رو بریزید. حضرت میفهمن که سفرتون از مستحباتش اینه که تو سفر این سفره رو بتکنید برای این حیوانا. حیوانا که اینجا میان رد میشن، پرنده ها میان از این برنجه برمیدارن، از این گوشته برمیدارن، حیوانات که رد میشن استخونی گوشتی، و نیا همون نیت صدقه کنید، همون ها قوقا میکنه، همون ها دفعه بلا میکنه. خب این پس میشه فرمود ثوابه عند الله العظیم. حالا بعد دعا، دعای اون کسی که داره، یکی از محلهای استجابت دعا که ردخور نداره اونی که الان بهش کمک کردی و چیزی تو دستش گذاشتی، هر دعایی بکنه مستجاب. که حالا چند تا رو باید اینجا هست، من یکیشو میخونم. از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، امام صادق فرمودن، امام سجاد علیه السلام فرمودن، مولود امروز فرمودن، ما من رجل تصدق علی مسکین مستضعف، هیچ مردی نیست که صدقه بده بر یک مسکین مستضعفی، فدعا له المسکین بشیء، اون مسکین براش یه دعایی بکنه، تلک الصا الا استجیب له، مگر اینکه همونجا استجابت بشه. یکی از درهای استجابت اگه حاجتی داریم و رانه میفته به این عزیز گرفتاری که بغل وایساده و داره مثلا تکدیگری میکنه و میدونیم هم که قالطاق نیست، شیاد نیست، واقعا از سر احتیاجه، که از خودمون سیما و لحن و اینا خیلی وقتا فهمیده میشه، بعضی مشخص حرفه‌ای ان، نحوه بیان و دیالوگ، بعضی مشخصه که توی رو درواسی موندن با یه شرمی، با یه خودخوری دارن دست دراز میکنن، به اون بگو همونجا واسه دعا کن، برو تو خیابونی که اینا رو پیدا کن بگو برای دعا کن. یه عزیزی داره یه کاری میکنه و میدونی که این سطح درآمدش پایینه، در سطح شهر وقتی عبور میکنیم از این افراد زیاد میبینیم، اینجا براش یه کاری انجام بده، یه هدیه بهش بده، یه دستگیری ازش بکن و ازش بخوام اونجا برای دعا کنه. اینجا یکی از اون دعاهایی که ردخور نداره، ردخور نداره و سریع استجابت میشه و حل میشه. اینم صدقه به حساب میاد و یکی از اون صدقات بسیار خوبی است که در استجابت خیلی اثر گذاره. خب من بازم روایت بخونم در مورد صدقه. آیه قرآن فرمود که از اموال اینا صدقه بگیر، اینا رو تطهیرشون کنی و تزکیهشون کنی، که خوندیم آیهشو سوره مالک توبه آیه 103. روایت دیگه داره که خیلی این روایت جالبی، صورت ملکوتی صدقه. حتی ما یه انفاق داریم یه صدقه داریم، صدقه یکی از موارد انفاقه. میفرماید که ارض القیامت نارون، زمین قیامت کف قیامت رو آتش گرفته، که حالا این صورت ملکوتی است و کلی هم توش معناست و کلی توش حرفه، مثلا قیامت زمینش چیه و آتش چیه. گفتم حالا به نظرم تو بحث سوره مبارکه مؤمنون توضیح دادم، شاید اونجا توضیح دادم، شاید هم اینجا گفتم، نمیدونم، ولی تو ذهنم هست که تو سوره مبارکه مؤمنون اینو مفصل توضیح دادم که این آتش قیامت عرصه سوزاندنه، چون میخواد هر آنچه که از حجاب بسوزانه و آنچه که در پس پرده است نشون بده، مثلا این پرده ها رو داره میسوزونه، این میشه آتش. صحنه قیامت صحنه آتش به این معنا، یعنی همه چیز در حال سوختنه، این تعلقات، این مادیات، این حجاب های بین ما و خدا، همه چی داره میسوزه، این میشه زمین قیامت. زمین یعنی آنی که اونی که فراگیره و هم بستر حضور ماست، زمین بستر حضور ما، این آتش، همه در یک بستری از آتشن، اون آتشه چیه؟ داره میسوزونه، حجاب ها رو میسوزونه. خب یه گروه هم یک یکیه فقط که اونجا سایه داره در حجاب، یعنی حجاب هاش نمیسوزه و خودش نسبت به این آتش در حجابه، اذیت نیست در آزار، چون وقتی حجاب ها سوخته میشه آدم اذیت دیگه، آتشی است در دل تو، آتش به پا میشه، احساس سوختن میکنی، احساس گور گرفتگی میکنی. کی اونجا احساس گور گرفتگی نداره؟ ما خلا ذل المؤمن، مؤمن فقط اونجا سایه داره. فان صدقته تذله، سایش چیه؟ صدقش. صورت ملکوتی صدقه چیه؟ سایه است. چون تو هم سایه بودی رو سر بقیه دیگه، سایه کردی دیگه. میگه سایت بالا سرم باشه، سایت یعنی بالا سرم باشه، یعنی چیه؟ حمایتت بالا سرم باشه. صدقه چیه؟ حمایت از بیپناهه. تو انگار بالا سرش بودی، اون بابا نداشت، اون خرج آور خونه نداشت، این درآمد نداشت، این کسی رو نداشت که واسهش وساطت بکنه، اینا همش سایه سرش شدی، سایه سر اون بابا شدی، سایه سر اون مادر شدی، سایه سر اون بچه شدی. این میشه صدقه تو. سایه شدی، سایه‌ای که شدی را میبینی در قیامت، سایت رو میبینی. قیامت فقط اعمال ماست، هیچ چی دیگه نیست، خودمونیم اونجا و جلوه ما و جلوه اعمال. سایت رو میبینی، سایه کردی، سایه شد برات. اونجا همه در آتشن، همه در حال سوختنن. میگه اون پی که پی گوسفند، یه مقدار روغن، گو همونو دیدم که تو عالم برزخ مادر من که آدم فوق العاده بد اخلاق و خسیسی بود، یه تیکه روغن دنزه بند انگوش هی به لبش میماله. گفتم این چیه؟ گفت اینجا آتش مطلق دارم نابود میشم، همینقدر فقط صدقه دادم. یه انقدری حالا جلوی گربه انداخته بوده ظاهرا که اینو جلوی گربه انداخته، انقدر پیه گوسفند جلوی گربه انداختم، این شده برام صدقه. با همین فقط لبم تر میکنم با این روغنه که این جزغاله نشه، این لب آتش نگیره، خوش نشه. این همین، این صورت ملکوتی عمله. اون ور ماییم و اعماله. این وقت سایه کردی، اون آتش، اینم سایه. میفهمد که پیغمبر اکرم میفهمد ان صدقته لتدفئ عن اهلها حر القبور. صدقه که میدی حرارت قبرت کم میشه، چون حرارت قبر حرارت از دست دادنه. ما فقط داغ نیستیم، داغدار نیستیم، خود میت هم داغ داره. ما داغ داریم که او رو از دست دادیم، او داغ داره که تنش رو از دست داده، داغ داره که بچه‌هاش رو از دست داده، اونم داغ داره، داغ داره که اموالش رو از دست داده. داغداری او به چه نحویه؟ داغداری او به اینه که من یکاش پیش از این استفاده می‌کردم، اینا تو راه خدا استفاده می‌کردم، این تنه رو باش عبادت می‌کردم، روزه می‌گرفتم، نماز شب می‌خوندم، قرآن می‌خوندم، این همش پای سریال بود و همش تو گوشی بود و این انگشته همش داشت بالا پایین می‌رفت، همش داشت تاچ می‌کرد، اینم داغ داره. میگه با این انگوش من چه کارهایی که نمیتونستم بکنم، فقط این بالا پایین میکه، این چشما فقط چیزم سریال نگاه میکه، این گوشا فقط چیزم آهنگ گوش میداد، با این گوش چقدر نمیتونستم کار بکنم. اینم داغ داره، داغ از دست دادنه. شما داغ از دست دادن عزیزتو داری، اونم داغ از دست دادن عزیزشو داره. کدوم عزیزش؟ تن عزیز. این میشه حرارت قبر. کیا حرارت قبر ندارن؟ اونا که سایه دارن، سایه بودن، آرامش ایجاد کردن، خنک ها آوردن، یه خونه داشت میسوخ از داغ نداری، با صدقه این داغ رو خاموش کردی دیگه، تو اون خونه سایه شدی دیگه، آرامش شدی دیگه، پناه شدی دیگه. اینم تو قبرت نشون میده، خودش تو برزخش برزخت نشون میده، آرامش میشه. یه آتشی، آتش نداشتن تو این خونه بود، گور گرفت و این مادره نگاه میکرد به یخچال، هیچی نداره، گور میگرفت. حالا دروا میکنم اینه مرغ داره، گوشت داره، میوه داره. چطور آتیش اینو خاموش کردی؟ تو قبرت هم آتیشت خاموش شد. این صدقه است. و انما یستظل المؤمن یوم القیامه فی ظل صدقته. مؤمن روز قیامت در سایه صدقش. جایی دیگه پیغمبر میفرماید کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضا بین الناس. هر کسی در سایه صدقشه تا اینکه بین مردم حسابرسی بشه و قضاوت بشه. اون وقتی که دارن اعمال و حساب رسی میکنن، این صدقه سایه انداخته برن، این که اون تو فشار و رنج نیست. میفرماید که چقدر این روایت فوق العاده است. وای وای وای، خدا کنه این روایت رو بخونیم و بمیریم. میخواستم اول بگم خدا کنه بخونیم و نمیریم، از شدت شوقش گفتم نه، خدا کنه بخونیم و بمیریم. چقدر این روایت فوق العاده است. پیغمبر اکرم میفرماید، سندش هم بگم، در کنز الامال، ان الله عز وجل لا يضحك الى الرجل اذا مد یده فی صدقه، وقتی کسی دستشو برای صدقه دراز میکنه که صدقه بده، توی اتوبان ها هست این صندوق صدقه، این دستا که دراز میشه، خدای متعال لبخند میزند به این مرد. و من ذهک الله الی غفر له، هر کی خدا بهش لبخند بزنه بخشیده شد. خدا بهش لبخند میزنه، میخندد. البته خب استعاره است همون خدا، تشبیه. خدا نه دست داره نه چشم داره، اخون داره. ما میگیم سار الله، ید الله، عین الله، اذن الله، حالا میگیم ذهک الله، خنده خدا، لبخند خدا. شما ببین مثلا من کاری بکنیم که مثلا آقای بهجت به ما لبخند بزنه، یه کاری بکنیم که علامه طباطبایی مثلا شب خواب ببینیم علامه طباطبایی به ما لبخند میزنه. امام خمینی مثلا دارن به ما لبخند میزنه. بعد بالاتر بیم پرس کنیم امام زمان دارن به ما لبخند میزنه. بریم بالاتر فرض کنیم رسول الله دارن به ما لبخند میزنه. بریم بالاتر فرض کنیم خدا داره به ما لبخند میزنه. بفهمد وقتی صدقه میدیر، خب چون دو طرف هم هست، یعنی هم از اون خدا ازت میگیره، هم از این وقت داره لبخند میزنه، یعنی وایستاده داره ازت میگیره و به لبخند میزنه. این چه صحنه قوقاییست، چه محشریست این صحنه. جای دیگه امیرالمومنین میفرمایند که از صدقتو جنتون من النار، سپره در برابر آتش، نمیذاره آتش بیاد. خب خیلی از این بلاها هم آتشه دیگه، عمل گناه ما رفته بالا، با 70 جلوه برمیگرده سر ما، یه تیرکمونیه که انداختیم بالا، یه تیر آتشینی، یه سنگ آتشینی پرت کردیم بالا، اعمال هم شکلیه، میره بالا مستقیم، میره بالا برمیگرده سرت با 70 جلوه. 70 گناه در 70 جلوه میاد سرم. اینی که فرستادیم بالا چیکار کنیم وقتی برمیگرده به صورت بلا برنگرده؟ سپر بگیر دستت. سپر چیه؟ صدقه. گناهی که رفته بالا باید با 70 بلا برگرده تو سرمو، میونی رد میکنی، صدقه اینا رد میکنه. خب میفهمید که پیغمبر میفهمن دو تا چیزی که دوست ندارم کسی تو اینا شریک من باشه، یکی تو وضوعه، نمیخوام کسی با من مشارکت کنه، آب بریزه، آب مثلا فلان کنه، خودم همه کارشو از اول تا آخر انجام بدم. فانه من صلاتی، چون بخشی از نماز منه وضوع. و صدقتی، یکم صدقه من نمیخوام توش کسی شریک باشه، میخوام همهشو خودم بدم، همهشو خودم به من برسونم به دست اون سائل، تا جایی که میشه کسی شریکم نباشه. فإنها من یدی الی ید السائل، میخوام از دست خودم به دست سائل بدون واسطه و شریک برسه. فإنها تقع فی ید الرحمن، چون میخوام خودم بذارم تو دست خدا. الان اگه کسی نامه بخواد بده به رهبر انقلاب، مزیت براش کدومه؟ این که نامه رو خودش ببره به آقا بده، یا بده واسطه ها ببرم بدن؟ به واسطه ها میده قطعا به او میرسه، ولی من اگه بدونم خودم بتونم برسونم به او چیکار میکنم؟ خودم میبرم برسونم دیگه، که آقا رو میبینیم. صدقه اینه، ملاقات خدا، دست میذاری تو دست خدا، لبخندش هم که میبینی چه قوقاییه، یعنی آدم دیوونه میشه اگه اینو بفهمه. این صبح تا شب بریم صدقه بدیم، شوخی نبوده. امیرالمومنین اهل بیت همش کارشون صدقه دادن بوده، کار میکردن پول در میونه که صدقه بدن. همینه، مثلا میشه انگیزه ما برای سر کار رفتن و کار و فعالیت اقتصادی این باشه، پول در بیاریم که صدقه بدیم. امام صادق میفرمایند که خدای متعال میفرماید که ما من شاین الا وقت وکلت و من یقبضه غیری، برای همه چیز واسطه گذاشتم اینو بگیرن الا صدقه، برای صدقه واسطه نداشتم. فانی اتلقفها بیدی تلقفا، با دست خودم صدقه رو میقاپم. عجب تعابیر این روایات، چرا اینا من الان با به این سن که به اینجا رسیدم و طلبه بودم و چه می‌دونم این همه درس اخلاق و کتاب و اینا، تو عمرم هیچ منبری نشیدم که این روایتو خونده باشه، تو عمرم این یک بار ندیدم این روایت خونده شده باشه. چقدر این روایت محشره. اتلقفها به یدی تلقفن، میقاپمش. اون حالت شوق و عشقی که خدا داره به اون نشون میده چیه؟ اومدی بده من اینو، چه محبتی نهفته است در این صدقه و چه محبتی ایجاد میشه نسبت به اونی که داره صدقه میده. خب خدا صدقه رو جزاش چیه؟ حالا از خودش که ازت میگیره، حالا به تو چی میده؟ تو که صدقه دادی. حتی اگه آدم عقلش برسه که دیگه چیز دیگه نمیخواد، اون که لبخند زد و دستم که گرفت و دستم که به دست او رسید، دیگه چیز دیگه نمیخواد، بس دیگه. ولی او هم حالا شرمندت نمیمونه، واسه پر میکنه. یور به صدقات. این روایت خیلی زیباست از پیغمبر. میفهمید که خودتون از آتش نگه دارید، اتقوا النار، یه سپر داشته باشین در برابر آتش، ولو به شق تمره، ولو به یه نصف خرما، هم نصف خرما هم صدقه بدین سپرت میشه. همونجور که افطاری میتونه باشه، میفهمم که افطاری بده ولو به ابن خرما. آقا تو این مساجد یه بسته خرما که میتونی بگیری پخش کنی، یه دو کیلو شیر که میتونی بگیری داغ کنی، نفر یه دونه چه میدونم پاستیل و چه میدونم حالا چیزای زردارم نباشه، یه کیکی، یه شکلاتی، کاکائوی، یه چیزی که میتونی به روزشون باز کنه. همین قوقا میکنه، به نیت صدقه هم میشه اینا رو داد. و مخصوصا صدقات نیتشون هم عام بکنی به همه برسه. بعد میفرماید که فإن الله عز وجل یربی حال صاحبها، خدای متعال پرورش میده، خدا پرورشگاه داره. تو صدقه که میدی تموم نمیشه که. این مثل یه دونه گل نیست که بیان بهت بدن ها، این مثل یه گلستانه، در ازاش گل بهت نمیدن ها، در ازاش یه ماهی بهت نمیدن ها، یه استخری برات میشه که توش ماهی پرورش میدن. در ازای صدقه یه جزای ثابت نداره که مثلا اگر یه دونه گوشت دادی مثلا یه گوشت بهت بدن، نه، یه کیلو گوشت دادی یه کیلو گوشت رو برات میبرن تو پرورش، هر آنچه از این گوشت مشتقاتشه از این در میاد واسه در میارن، کارخونهش رو میزنن برات، کارخونه گوشت تولیدی، حالا هرچی به این ربط داره. پرورش ماهی، یور به صدقات، خدا پرورش میده صدقات رو. یور بی حال صاحب ها، کما یور بی احد و کن فل وهو او فسیله، شما کره اسب یا بچه شطورتون چه شکلی پرورش میدین، خدا این شکلی صدقه شما پرورش میده. حتی یوفیهو ایاها یوم القیامه، خدا اینو برای اون نصف خرما رو برای صاحبش توفیه میکنه، پرورش میده. حتی یکون اعظم من الجبل العظیم، این یه دونه هست خرما، یه دونه خرما داده وقتی در قیامت میره میبینه بزرگتر از کوه شده براش، همین جور در حال پرورش بوده. صدقه این شکلی قوقا میکنه. میفرماید که باز از پیغمبر خدا برای شما یه دونه دونه خرما یا یه لقمه نون رو پرورش میده، کما یور بی احدکم فل و او فسیله، حتی تکونه مثل احد، همونجوری که شما یه کره اسب یا یه بچه شتر رو پرورش میدین، خدا پرورش میده تا اینکه اون نون و اون خرما از احد بزرگتر میشه، بنز احد میشه، وقتی میرید میبینید یه کوه احدی شده. امام صادق میفرمایند که خدای متعال میفرماید من از بنده هام گاهی بعضیاشون هستن یه نصف خرما صدقه میدن، من اینو براشون پرورش میدم، همونجوری که شما کره اسب رو پرورش میدین، حتی اجعلها له مثل جبل احد، تا مثل کوه احد میشه. خب صدقه دفع بلا میکنه، مقدارشو گفتیم، باز این روایت هم بخونیم در مورد اینکه چه نوع بلاهایی رو دفع میکنه. میفهمند که پیغمبر میفهمند که ان از صدقه تدفع البلا، صدقه بلا رو دفع میکنه، و هی انجح و دوا، مؤثرترین داروه، تدفع القضا، قضا و قدر رو دفع میکنه، قضایی که وسط نمیشه، فقط ابرم ابرامو بلو صف نوشتن که مراد محقق بشه، ولا یذهب بالادوا الا الدعاء والصدقه، چیزی غیر از دعا و صدقه دردا و بیماری ها رو از بین نمیبره، یعنی از مسیر معنویش. اگه مریضی به خاطر مسئله معنوی باشه، مهمترین عامل درمانش صدقه و دعاست. اگه از مسیر مادیش که همون بر مسیر مادیش هم طی بشه، چون دو تا عامل داره بیماری ها، یه عامل معنوی داره یا عامل مادی داره. روایت دیگه داره از پیغمبر اکرم که فرمود ان الله لا اله الا هو، هیچ الهی غیر از الله نیست، لیدفع به صدقه ادا و دوبیله، خدا درد و اون توده هایی که تو معده میاد، قده ها، دفع میکنه با صدقه. ول حرق، همین خانواده ما میگفت یه قده پیدا کرده بودم و یه گوسفند قربانی کردن و رفتن دیدن که اصلا قطعه برداشته شده به طرز عجیبی. والحرق والغرق آتش سوزی، غرق شدن، والهدم نابود شدن، از بین رفتن، جنون، دیوانگی. میگه پیغمبر تا 70 تا شمردن اینا رو، همینا که گفتیم 4 5 6 همینا رو 70 تا شمردن، 70 تا شر رو شمردن که همه اینا رو صدقه دفع میکنه. فهمون ساده ترینش که دفع میشه جزام و پیسیه. تا پیسی لکایی که رو تن میفته اینا با صدقه دفع میشه، جزامی که میاد دفع میشه. 70 باب از شر رو دفع میکنه، مرگ بد رو دور میکنه، 70 دو مرگ بد رو دور میکنه. و میفهمن که اصلا مریضاتون رو با صدقه درمان کنین، تدفع عن الاعراض والامراض، هم آرزه ها پیش آمد های ناگوار رو دور میکنه، هم بیماری ها دور میکنه و عمرتون رو طولانی میکنه. زیادتون فی اعمارکم و حسناتکم، حسناتتون زیاد میکنه. این رس بود مرحوم آقا مشتهدی میفهمود، اطلاع مشتهدی میفهمودن که حالا این برای ماجره معنویشه ها، مسیر مادیشو نمیخوایم بگیم. مسیر مادی گاهی بعضی دردها فقط از راه دکتر، از راه فلان دارو فقط درمان میشه. ایشون فهمونن بین بعضی خانواده قدیم رس بود که مثلا بچه وقتی مریض میشد پدر میگفت نسخه پزشک چقدر میشه هزینش با داروهاش، مثلا میگفتن به پول الان 50,000 تومان. آقا مشتهدی میفهمون رضوان الله علیه فهمون 50,000 تومان میذاشن زیر بالشه بچه به عنوان صدقه، صبح پا میشدن صدقه میداختن بچه‌م خوب داو و مرضا کن به صدقه، مریضاتونو با صدقه دوا کنید. بسیاری از این دردها با صدقه درمان میشه یا جا به جا میشه. اگر هم حتمیه و این مسیر مادیش به اینه که طرف مریض باشه، از جاهای دیگه بلاهای دیگه دفع میشه، خیلی بلاهای سنگینتر از این. میفرماید که اکثر رو من از صدقه ترزقو، صدقه زیاد بدین رزقتون زیاد بشه. بعد میفهمن که ان صدقه تزید و صاحبها کثرتن، این برای صاحبش کثرت میاره صدقه. فتصدقو یرحمکم الله، صدقه بدین خدا بهتون رحم کنه. میفهمن استنزل و رزق به صدقه، رزقتون رو بیارید پایین با صدقه. این کاناله این وسط آشغال گرفته نمیاد. دیدید این چرخه گوش مثلا اون لابلا چیزی میاد جمع میشه چیزی بیرون نمیاد، گوش بیرون نمیاد، باید تمیزش کنی، چربیا مربیا آلودگیا تا این ازش بیرون بیاد. میفهمن که رزق هم که میخواد بیاد تو مسیر آشغال میگیره، مانع میگیره که معمولا هم گناه هاست، رسوب میکنه نمیذاره رزق بیاد پایین. همسر خوبی، کار خوبی، کاسبی خوبی، شغل خوبی، خونه خوبی، امکانات خوبی، ماشین خوبی، هر چی اینا تازه مادیاتشه، معنویاتش که الا ماشاءالله. چینو بسته گناه، با چینو سوزن میزنی وام میشه صدقه. استنزل الرزق به صدقه. اذا املقتم، وقتی ندار شدی دستت خالی شد، فتاجر الله به صدقه، با خدا تجارت کن. پول نداری با خلق الله تجارت کنی، جنس داشت ببری بفروش، یه جنسی بخری ببری بفروشی تجارت کنی، با خدا تجارت کن با صدقه. یکی از آقایون فهمود که، خدا رو شاهد میگیرم، یکی از بزرگان به من فهمود که هر وقت احساس کردی پولت کفاف ماهتو نمیده، مهمونی بگیر با همون مقدار پول کمی که بسید مونده. فامیلا درجه یکی که ارهام دوستانت، مخصوصا اونایی که میدون نیازمندن و اطعامی محسوب میشه، اینا رو دعوت کن بیا اطعامشون کن. این آقا که یه نیمچه رفاقتی ما بایشون داریم، میگفت 30 سال من زندگی من این شکلی اداره کردم، میبینم مثلا 20 روز مونده تا آخر ماه، 15 روز مونده، یه هفته مونده، منم ندارم. میبینم این دو سه روز من میشه جواب نمیده، با همون مهمونی میگیرم تموم میشه. البته ایمان میخواد، ممکن هم است کسی این کار انجام بده و نگیره، یا ایمان نداشته یا خدا بزرگتر از اون میخواد بهش بده. یعنی خدا دیده که این اخلاص عمل بالا بوده، اثرش خیلی زیاد شده، این نخواسته تا این ماهتو تامین کنه، خواسته تا آخر عمرتو به نحو دیگه تامین کنه. اینا باور میخواد. میفرماید که امام صادق فهمیدن من خیلی وقتا انی لعملق و احیانا، این بر ما طلبه هم خیلی خوبه، فهمید یه وقتایی دیگه دستم خیلی خالی میشه. فاتاجر الله به صدقه، با خدا تجارت میکنم با صدقه. امام صادق میفهمد از صدقه تو تقو دین، بدهیاتو میده. صدقه که بدی، نه اینکه خود این به امانت بدهی بدی، اینو که میدی بدهیات میاد درست میشه، برداشته میشه، میرسونه. و تخلف و بالبرکت، جاش هم برکت پر میکنه. روایت دیگه داره که امام صادق به پسرشون محمد ابن جعفر فرمودن که یا بنیه کم فضل معک من تلک النفقه، از اون خرجی که پیشت بود چقدر اضافه اومده پسرم؟ گفت 40 دینار، 40 دینار. حضرت فرمودن اخرج فتصدق بها، ببر اینو بیرون صدقه بده. قال انه لم يبق معي غيرها، گفت من غیر از این 40 دینار چیزی ندارم و هر چی داشتم پول نمونده برام، ته جیبمه. حضرت فرمودن تصدق بها، صدقه بده. فان الله عز وجل يخلفها، خدا پرش میکنه برات. اما علمت ان لكل شيء مفتاحا و مفتاح الرزق الصدقه، نمیدونی هر چیزی کلیدی داره و کلید رزق صدقه است. فتصدق بها، پس برو صدقه بده. سه بار ازت بهش فهمیدن برو صدقه بده. میگه اینم رفت صدقه داد. فما لبث ابو عبد الله عشرت ایام، میگه که چون پول حضرت بود دیگه، میگه حضرت 10 روز بهشون نگذشت حتی جا اهومن موضع ان 4000 دینار، از یه جایی برای حضرت 40000 دینار رسید. در کافی جلد 4 این روایت، خیلی وقت فوق العاده ای، 40 دینار مونده بود 10 برابر قشنگ از یه جایی رسید. اون یه جایی مشکل اینه که اون یه جایی رو باور نداریم، بانکو باور داریم، وامو باور داریم، اینا رو باور داریم. اون یه جایی منظورت بانکه که الان تعطیله، منظورت وامه که من مشمول نمیشم، منظور همین یه جاییامون اینه. تو اسباب، توی عالم مادیات اسباب مادی گیریم، مسبب الاسباب رزاق رو نمیشناسیم، اون همه چی دست اوست. اینا تازه مادهش، دنیاش، آخرت برزخش که قوقایی است. خب هر کار خوبی صدقه است که اینو گفتیم، کل معروفن صدقه. باز روایت دیگه داره که ما وقع به المرء ارضه، هر چی که آدم باهاش آبروشو حفظ کنه براش صدقه به حساب میاد. تصدق و علی اخیکم، به برادرت صدقه بده. به علم یرشدو، یه چیزی یادش بده که ارشادش کنی. و رأی یسددو، یه نظری بهش میدی، مشورتی بهش میدی که این کارشو خوب انجام بده، محکم انجام بده، اینم صدقه است. بعد الکلمت و طیبه صدقه، حرف خوب. سلام عزیزم، جانم، آقا الان ایموجی خوب، ایموجی با اون دوتا قلبه که تو چششه، اونم صدقه است. اون قلب خالی، اونم صدقه، نبر نامحرم و فلان اینا، رفیق و مؤمن و فلان اینا. و کل خطفت تختوها الی الصلاه صدقه، هر قدمی که برای نماز برمیداری صدقه است. اسماء الاسم صدقه، آدمی که گوشه سنگینه بخوای حرفو بهش بفهمونی صدقه است. تبسم و کفی وجه اخیک صدقه، لبخند زدن تو صورت برادر مؤمن صدقه است. امر که بالمعروف صدقه، امر معروف صدقه است. نهی از منکر صدقه است. یه کسی آدرس ازت میپرسه، ارشادو کرد رجل فی ارض ضلال، یکی گم شد از آدرس میپرسه، صدقه لکه صدقه. اماتتو کل حجر، سنگ از را برمیداری. و شوک، خار برمیداری. و العذب، استخون برمیداری. ان طریق، از راه مردم چیزی برمیداری، لکه صدقه، اینم صدقه است. افراغو که من دلو کفی دلو اخیک صدقه، آب تو از این دلو، فارسی چی میشه؟ سطل، از سطل خودت میریزی تو سطل برادرت، این میشه صدقه. از پیغمبر اکرم پیغمبر فهمون که ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقه، بر هر مسلمانیه که هر روز صدقه بده. گفتن آقا کی میتونه؟ من یا تیغ و زاله، کی طاقتشو داره؟ از فهمون همین که از سر راه مسلمین یه دونه خاری برمیداری که یه چیزی که آسیب میزنه به راه مردم، اینو برمیداری. الان میشه آقا هم که بیرون نمیری از خونه که کرونا انتقال پیدا نکنه، شیوع پیدا نکنه، همین داره کمترین چیزی، همه صدقه. نیت اگه باشه صدقه است. آدرس میدی به کی؟ صدقه است. عیادتت برای مریض صدقه است. امر معروف نهی از منکر، پاسخ سلام، رد و کس سلام، جواب سلام میدی صدقه است. نیت اگه باشه البته، البته نیت هم نباشه شاید خدا به هر حال یه چیزی بهش بده. میفهمد که یه صدقه ای که خدا خیلی دوست داره، اصلاح هم بین الناس ازا تفاسد، وقتی به هم رابطهشون تیر و تار شده اینا رو با هم خوب کنی. تقارب بینهم ازا تباعد، وقتی از هم دور شدن هم نزدیکشون کنی، اینم صدقه است. بعد باز میفهمند که امام سجاد علیه السلام مولود امروز، وقتی صبح میشد خرج قادیان فی طلب رزق، اول صبح حضرت میزدن برای، یعنی اول آفتاب میزدن برای طلب رزق از خونه بیرون، میگفتن یا ابن رسول الله اینه تذهب، آقا کجا میرین کله صبح؟ فرمود اتصدق لعیالی، میرم برای خانوادم صدقه بیارم، صدقه بدم. گفتن که اتتصدق، شما می صدقه گیرید. از فهمنا من طلب الحلال فهو من الله عز وجل صدقتون علیه. هر کسی حلال رو طلب بکنه، در طلب حلال بره، این از جانب خدا برای صدقه است، این صدقه خدا به اوست، خدا به صدقه میده. به دنبال حلال وقتی میری صدقه است. ترک کار بد صدقه است. حالا انجام خوب بدم که انجام نمیدی، اینم صدقه است. اینجا میتونی یه حرف تندی بزنی، یه برخورد تندی بکنی، یه پیامی بدی، یه تشری بزنی، مثلکی بندازی، غیبتی، تهمتی، دروغی، غمزه‌ای، کرشمه‌ای، عشوه‌ای، هر کدوم از اینا که ترک میکنی این صدقه بسازه. ترک و شر صدقه. کف و کف شر که عن الناس، شر تو از مردم نگه دار، اینم صدقه از جانب تو. امسک لسانک، چقدر اینا فوق العاده است، زبون تو نگه دار، فانها صدقه تصدق بها علی نفسک، این صدقه که خود به خودت میدی وقتی زبون تو نگه میداری. به از ابو موسی که میگه پیغمبر اکرم فرمودن که به هر مسلمانی واجب صدقه بده. بعد ابو موسی میگه گفتم که، ابو موسی گفت افرایت ان لم یجد، اگه پیدا نکنه چی؟ از فرمودن یعتمل به یده فینفع نفسه و یتصدق، با دستش کار کنه، از دسترنجش هم خودش استفاده کنه هم صدقه بده. باز گفتیم اگه نتونست چی؟ حضرت فرمان فیعین و دلحاجت الملحوف، به اون کسی گرفتار نیازی داره یه کمکی بهش برسونه. گوه اگه نشد چی؟ حضرت فرمان یه امر بالخیر، یه امر دعوت تشویق به خیر کن، دعوت به خیر کن. گوه اگه نتونست چی؟ حضرت فرمان یمسگ ان الشر، لاغل شر نرسون، فانه له صدقه، این باز خود همین صدقه است دیگه، هیچ کار خیر نمیتونه انجام بده، لاغل کار بد نکن، خرابکاری نکن، آسیب نزن به کسی. بهترین صدقه فرمود که بهترین صدقه پیغمبر اکرم فرمود اینه که تا وقتی که سالمی و انت صحیحون شهیحون تعمل البقا و تخاف الفقر، به زندگی امیدواری، میترسی به فقر مبتلا بشی، اینجا صدقه بدی. ولا تمهل، مهلت ندی، حتی اذا بلغت الحلقوم، نذاری کار به حلقوم برسه، جونت به حلقوم برسه، الان تو وقت داری بدی. قلت لفلان کذا و لفلان کذا، که اونجا که داره جونت در میاد، اونجا بخواد وصیت کنی بگی فلانی اینقدر بدیم یا فلانی اونقدر بدید، چون اونجا بخوای نخوای وقت کان لفلان، بخوای نخوای مال بقیه هست، اونجا روغن ریختر داری نزد میکنی، الان اون تعلقی ازش ازت کنده نمیشه، الان تعلق کنده میشه، بعد از من بدید به فلانی، زحمت کشیدی، یا داره جون میده میگه حالا بدید به فلانی، اونم باز خیلی اثر اینو نداره. طرف نیت کرده بود که با انبار خرماشو بعد از او صدقه بدن، پیغمبر اکرم اومدن وصیتشو اجرا کردن و بعد همه رو دادن. وقتی می‌خواستن برن تای نعلین پیغمبر، یه دونه خرما رو زمین بود چسبید کف نعلین پیغمبر، حضرت فرشان نعلین از کف نعلش اون خرمای له شده کنار زدن، فهمیدن اگه همینو در دوران حیاتش با دست خودش داده بود، از این انبار خرما که بعد از خودش داده اثرش براش بیشتر، چون تعلقه کنده میشه، اون سایه، اون نسیمه، اون رحمته، اینا همه اون آثاره، اونی که خودش داده، بله بعد از مرگ ما بدیم براش اون آثار، بالاخره آثار داره، آثار این شکلی داره، ولی اونی که خودش میده یه چیز دیگه است. میفرماید که جهدون من مغل، بهترین صدقه اینه که آدمی که تنگ دسته، اونی که داره رو وقت نیازمندیش الا فقیرن فیسر، مخفیانه بره بده به کسی که نیاز داره. رجلون یعطی جهده، هر چی در توان داره میده، این بهترین صدقه است و مخفیانه هم میده. فهمون که بهترین صدقه صدقه زبانه که باهاش کار کنین که خونی ریخته نشه و کار اتفاق بدی دفع بشه و منفعتی به برادر مسلمانت برسه. بهترین صدقه صدقه لسانه که اونم شفاعته، واسطه بشی، میانجیگری کنی تا یه اسیری آزاد بشه، یه خونی از ناحق ریختن حفظ بشه، به برادرت یه خوبی برسونی، یه اتفاق بدی دفع بشه. فهمون هیچ صدقه بهتر از قول حق نیست، حرف حق زدن. باز میفهمید که بهترین صدقه اینه که آدم یتعلم المرء المسلم، آدم علم بیاموزد، ثم یعنی یاد بگیری که بعد به برادر مسلمانت یاد بدی. بهترین صدقه حفظ زبانه. بعد فرمود پیغمبر به کسی که جانم در دستوست، قسم ما انفق الناس من نفقت احب من قول الخیر، هیچ انفاقی بهتر از حرف خوب، حرف خیر نیست. باز در روایت دیگه داره که بهترین صدقه به اسیریه که چشاش از گرسنگی تیروتار شده. اسیر اصلا مسلمان نیست دیگه، یه به او صدقه بده. بهترین صدقه، افضل صدقه، ذل و فستاتن فی سبیل الله، سایه بزنی، سایبون بزنی برای مردم که تو راه میرن که اینا از گرما محافظت بشن، هر جایی که سایه سایبونی درست کنی. افضل صدقه فی رمضان، بهترین صدقه در ماه رمضان که در پیشه و چیزی نمونده تا این ماه. و فرمود که صدقه دادن برای کسی که داره آسونه، اما خدا کسی رو که مال کم داره و همونو میده اینو خیلی ستایش کرده، فهمیده یا افرون علی انفسهم، این خیلی خوبه، اونم البته خوبه ولی این اثرش بیشتره. افضل صدقه، بهترین صدقه، ابراد الکبد الحرا، جگر داغ رو خنک کنی، همون آب دادن و یه شربت دادنی، یه چه میدونم یه چیزی که خنک کنه جگر داغی رو. اونو که لضعیف من افضل صدقه، به کسی که ضعیفه کمک بکنی بهترین صدقه است، از امام کاظم علیه السلام. و میفهمند که تا وقتی که ارحامت محتاجن به دیگران صدقه نده، این صدقه دو برابر اجرشه، اون صدقه که به برادرت میدی، به خواهرت میدی، به دخترت میدی، اینا هی مردودتون الک، به خودت برمیگرده، یعنی اثرشو میبینی. لیس لها کاسبون غیر و کیش، کسی جز خودت اینجا کاسبش نیست. و این هم صدقه است، هم صله رحمه. و پیغمبر فرمود ابدع به من تعول، از امام حسین علیه السلام که ایام میلادشونه، فرمود از پیغمبر شنیدم، فرمود از خانوادت، از عائلت شروع کن، امک، اول مادر، بعد پدر، بعد خواهر، بعد برادر، ثم ادناک فادناک، بعد هر کی که به تو نزدیکتر و همجور هر نزدیکی که به تو نزدیک هست. بهترین صدقه هم صدقه مخفیانه است که گفتیم. میفرماید که هفت نفرن که در سایه عرش خدا، روزی که هیچ سایه جز سایه عرش خدا نیست. یکی از اون هفتا پیغمبر فرمود رجلن تصدق به یمینه، با دست راستش صدقه میده، فاخفاه عن شماله، دست چپش با خبر نمیشه. میفرماید صدقه زیاد بده، غضب خدا رو کنترل میکنه. از صدقات فستر من افضل البر، از بهترین کارها صدقه مخفیانه و سریه. بهترین چیزی که بهش توسل میکنن امیرالمومنین فرمود، اونایی که میخوان توسل کنن، به وسیله پیدا کنن، به اون وسیله به خدا نزدیک بشن، اول ایمان، بعد جلوتر فرمود صدقه مخفیانه، گناهان رو از بین میبره، غضب رو خاموش میکنه. حالا بحث حق صدقه رو هم داریم که خود صدقه حق بگردن آدم داره، که اینو دیگه اینجا نمیگم چون تو رساله حقوق ان شاءالله بهش میرسیم اگه خدا توفیق بده و اونجا عرض میکنم. امام صادق میفرماید جلوی چشم مردم صدقه نده تا از تعریف کنن، فعلا که این فعلت دالک فقط استوفیت اجره، اگه این کار بکنی اجر تو همونجا گرفتی دیگه که تعریفت کردن، مگه اینکه لازمه آدم خود فرهنگ سازی بکنه، این دیگه بحث دیگه. ولیکن اذا اعطیت به یمینه، اگه با دست راستی کار بکن دست چپت با خبر نشه، فان الذی تتصدق له سرا یجزیک علانیه، مخفیانه میدی ولی پاداششو علنی میگیری. باز در روایت داره که امام صادق فرمودن که صدقه مخفیانه افضل از صدقه علنی، و کذالک والله العبادت و فسر، هر عبادتی مخفیانش از علنی ثوابش بیشتره. و اهل بیت هم که صدقه مخفیانه میدادن، امام باقر میفهمن که پدرشون امام سجاد که مولود امروزن، تو دل شب تاریک از خونه بیرون میرفتن، یه در واقع گونی، یه انبانی پشت حضرت بود، پشتشون حمل میکردن، در خونه تک تک میرفتن، اینا رو میکوبیدن، هر کی که درو باز می‌کرد چیزی بهش میدادن. اون حضرت هر وقت به فقیر چیزی میداد صورتشو میپوشون که کسی حضرت رو نشناسه، به صورت ناشناس میرن. بعد میفهمن که اهل مدینه وقتی که امام سجاد از دنیا رفتن تازه فهمیدن که کی بوده که شبو برشون چیزی میبرده که دیگه ازش خبری نشد. محمد ابن اسحاق میگه این روایت رو. بعد میفهمد که امام صادق علیه السلام همینطوری بودن، شب که میشد نون و گوشت و پول برمی‌داشتن، این سه تا خیلی توش نکته است، رو دوش می‌ذاشتن، برای فقرای مدینه می‌بردن، بین اینا تقسیم، که هیچکی رو حضرت نمی‌شناخت، تا اینکه از دنیا رفتن از این کمک‌ها دیگه خبر نشد، فهمیدن که اینا از امام صادق بوده. و صدقه مخفیانه که روایتی در موردش گفتیم، دعوت داره که اونایی که واجباته، اون حقوقی که واجبه، زکات، خمس، اینا که واجبه، اینا رو خوب علنی بدی. اونایی که مستحبه، اینا رو خوب مخفیانه بدی. یستحبون اظهار الفرائض و کتمان النوافل، واجبات رو علنی انجام میدادن اهل بیت، مستحبات رو مخفیانه انجام میدادن، کتمان میکردن. و صدقه شب آثارش که برخی روایاتش رو خوندیم، پیغمبر میفهمن که وقتی روزت آغاز میکنه صدقه بده اول صبح، تذهب انکه نحس ذلک الیوم، نحسی اون روز رو برات از بین میبره. وقت شب که شد صدقت رو بده، اول شب هم صدقه بده که نحسی شب رو از بین میبره. در مورد نحسی ما صحبت کردیم تو اون بحث سال خوب از نگاه امام هادی علیه السلام، در مورد اینکه روزها ما میشه نحس باشن و نباشن و سال نحس، ماه نحس، روز نحس، اونجا نکاتی رو عرض کردیم. میفهمن که در مورد صدقه روز و صدقه شب آیه که میفهمند ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، در مورد امیرالمومنینه. 4 درهم داشت، 1 درهمشو شب داد، 1 درهمشو روز داد، 1 درهمشو مخفیانه داد، 1 درهمشو علنی داد. این 4 درهمو به هر 4 نحوش باللیل و النهار سرا و علانیه به هر 4 مدل انفاق کرد امیرالمومنین ارواح و فدا، که آیه 274 سوره بقره است. میفهمند تو گشایش و سختی صدقه بده، همون وقتی که داری حالت خوبه، همون وقتی که نداری، که آیه قرآنه ینفقون فی السراء و الضراء، آل عمران 133 و 134. خب چه مقدار صدقه بدیم، مرز صدقه چقدره، که دیگه ایناشو بمونه برای فردا که بحثمون دیگه طولانی شد، خسته کننده میشه. اینکه تا چه حد صدقه بدیم، همشو بدیم، کم بدیم، یه خورده بدیم، مثلا این مقدارش چقدره، و توضیحات عرفانی هم که از امام در مورد صدقه دارن، و یه سری نکات در مورد صدقه، مسائل فقهی رو انشالله فردا بحث صدقه رو ادامه بدیم و اونجا عرض میکنم به حول و قوه الهی. خدا کمک بکنه ما رو و توفیق صدقه بده و با صدقه انشالله یک ملکوت نورانی و برزخ شیرینی نصیب ما بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.